بهت همیشه مدیونم، یه عمری با تو همراهم، میدونی قدر تو میدونم. تو برف و تو بارون، بهار و زمستون، تا روزی که زندم میام توی میدون. وطن خونه من، گلستون و گلشن، منو میرسونی به فردای روشن.
شب آفتابی به گوش شما میرسه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در استدیو ما دکتر کاظم وادیزاده حضور دارن، عضو شورای عالی حسابداران رسمی. و پایان سال مالی موضوع این برنامه است، آنچه که باید انجام بدید، آنچه که اونهایی که تا حالا انجام ندادن حالا بهتره حداقل از الان شروع کنن و کاری که میتونن انجام بدن برای اینکه یک حساب و کتاب شفاف در نهایت بهش دست پیدا کنن. تماس تلفنی داریم از طرف شما میشنویم و آقای دکتر پاسخ میدن. 2265-2525 شماره تلفن ماست.
در مورد وجه تصمیه این تراز مالی و اینکه چرا تراز گذاشته شده چیه و مهمترین کاربرد این تراز مالی چیه؟ خیلی متشکرم. من مختاری هم از کرج.
بفرمایید آقای دکتر.
بله دوست عزیزمون، در رابطه با تراز مالی یا همون تراز آزمایشی اصطلاحاً بگیم، من فکر میکنم قبلش اینکه من تراز رو توضیح بدم، این رو توضیح بدم که ما اصولاً حساب داریم. ابتدا در حساب‌های مالی ما کدینگ می‌کنیم و ثبت و ضبطمون انجام می‌دیم. یعنی حسابداری ابتدا تشکیل شده از تعدادی از حساب‌هایی که در سرفصل‌های دارایی ما، بدهی ما و حساب‌های موقت سود و زیانی ما تشکیل شده و حقوق صاحبان سهام که اون مالکیت دارایی رو نشون میده، صاحبان سهام رو نشون میده. در اصل ما در حساب ثبت میکنیم و کدینگ حساب داریم. این حساب‌ها رو پایان هر ماه، هر روز یا هر هفته یا سالانه میتونیم تراز بگیریم. تراز یعنی عملاً در یک طرف دارایی‌ها قرار میگیره، در یک طرف بدهی‌ها و سود و زیانی که باید بهش، این عملاً باید تراز در بیاد یا بالانس باشه جمع دارایی‌ها و بدهی‌ها که ما متوجه بشیم که عملکرد ما طی اون روز یا هفته یا ماه درست بوده. تراز در اصل برگیرنده یه سری اطلاعات مالی حساب هست که به ما نشون میده که چه اتفاقی در این دوره زمانی که ما الان میخوایم گزارش بگیریم اتفاق افتاده. مثلا اگه برای پایان یک روز میخوایم، مشخصه که چقدر ما دارایی، بدهی یا عملیات سود و زیانی انجام دادیم، چقدر پرداخت کردیم، چقدر خرید کردیم، چقدر موجودی داریم، پایان روز نشون میده یا پایان هر هفته. ما تراز رو میتونیم روزانه بگیریم، ما میتونیم تراز رو هفتگی بگیریم، میتونیم برای یک دوره مشخص مثلا 5 ماهه بگیریم، 6 ماهه بگیریم یا برای یک سال در نظر بگیریم. هر دوره‌ای که ما بخواییم تصمیم گیری کنیم و تراز مالی برای اون محدوده زمانی پیش بینی میشه. تراز دقیقا مشخص میکنه که عمل کرده ما برای دوره مشخص چقدره. مثلا اگر ما 10 روز میخواییم برای یک شرکتی تصمیم گیری کنیم برای خرید و فروش، تو اون 10 روز بازه زمانی 10 روز میتونیم تصمیم گیری کنیم و تراز تهیه کنیم و این عملا عملکرد اون 10 روز رو نشون میده. بس تراز آزمایشی عملکرد یک دوره مشخصی رو برای یک مدیر یا یک کارمند مشخص میکنه. حالا ما غیر از تراز آزمایشی، ما ترازنامه داریم. تو ترازنامه قاعدتا ما یه سری اصلاحاتی انجام میدیم رو تراز آزمایشی، بستن حساب رو انجام میدیم و عملا بستن حساب‌های موقت وقتی اتفاق میفته، ارقام دائمی که بهش میگیم حساب‌های دائمی که در اصل در برگنده دارایی و بدهی و حقوق صاحبان سهام هستن، میره در ترازنامه میشینه و عملا نشون میده که یک بنگاه کوچک، بنگاه متوسط یا یک شخصیت حقوقی چقدر دارایی داره، چقدر بدهی داره، چقدر سرمایه داره و چقدر هم در بابت این عملکردش سود یا زیان کرده. این رو در ترازنامه اصولا ما پایان یک سال مالی ترازنامه تهیه میکنیم. البته ترازنامه رو میتونیم ماهانه هم تهیه کنیم یا 6 ماهه تهیه کنیم، ولی اصولا ما ترازنامه رو جزئی از صورت‌های مالی اساسی می‌بینیم که باید سالانه یا 6 ماهه تهیه کنیم برای افرادی که ذی‌نفع هستند و می‌خوان از اون گزارشات و اطلاعات مالی استفاده کنن.
سپاسگزارم. تماس تلفنی دیگری هم داریم، 22652525 شماره ماست. بشنویم.
ببینید، ما یه مقبری حالا کوچیک را انداختیم و عملا نمیدونیم که این بحثای مالیشو و بحثای بستن حساباشو با توجه به که آخر ساله به چه نحویه. میشه لطفا از مهمون برنامه‌تون بپرسید که یه راهنمایی کلی ما رو بکنن که چه کار باید بکنیم تو بحث بستن حساب‌ها؟ و نمیدونم، چون حسابرسمون به ما میگه بحث موجودیاتون هست، حالا ما موجودیمون مرغ هست، نمیدونیم که، یا مثلا اون غذایی که برای مرغ و اینها داریم. اگر امکان داره یه توضیحات کلی به ما بدن، ما یه مقدار روشن بشیم تو این قضیه، ممنون میشم ازتون.
بله، خب بحث مرغداری هم مثل یک فعالیت‌های تولیدی میمونه. ما استانداردهای حسابداری داریم برای دامپروری‌ها، برای مرغداری‌ها، و خب این هم اصولاً به این صورت است که اگر نرم افزار مالی دارن، اگر سیستم‌های دستی استفاده می‌کنن، خرید دانه و به اصطلاح خرید اون مواد اولیه که برای مصرف مرغداری هست رو تو قسمت در از هزینه‌هاشون می‌زنن، و اگر مصرف بشه خب تو قسمت انبار میزنه، اگر مصرف بشه میره تو هزینه هاشون، و اگر مرغ به اصطلاح تولید بشه، فروخته بشه، میره تو حساب فروششون، و عملا ما و تفاوت خرید و فروششون میتونه به عنوان سود و زیان باشه، و قسمتی هم که مصرف نشده در موجودی کالاشون تو ترازنامه‌شون منعکس میشه در ترازهای آزمایشیشون. عملا ما استانداردهای حسابداری داریم برای نحوه ثبت و ضبط، و افرادی که میخوان این ثبت و ضبط رو انجام بدن باید متخصص به مسائل مالی و حسابداری باشن، و عملا وقتی تخصص حسابداری داشته باشن، نحوه ثبت و ضبط اسناد رو هم دقیقاً میدونن. پس بنابراین در پایان سال شما یه جورایی درو میکنید اون چیزی که قبلا ثبت و ضبط کردید. یعنی عملا ما طی سال افرادی داریم به نام حسابدار، این اسناد هزینه یا اسناد درآمدی یا اسناد تولید رو در حساب‌ها ثبت و ضبط می‌کنم، و در پایان سال ما گزارش‌گیری می‌کنیم و بر اساس اون روش‌ها و رویه حسابداری حساب‌های موقت و حساب‌های دائمی رو می‌بندیم، و نهایتاً می‌تونیم نتیجه بگیریم که عملکرد اون مقداری به چه صورتی است، سود کرده یا زیان کرده، و چقدر موجودیش پایان سال باقی مونده در دفاترش.
خیلی خوب، امیدوارم که پاسخشون رو دریافت کرده باشن این دوست گرامی. ما همچنان در شب آفتابی منتظر شما هستیم، هم از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30336 37، هم شماره تلفنمون 22652525. پرسشاتون رو در خصوص مسائل مربوط به حسابداری، به ویژه که در پایان سال مالی هستن خیلی از کسب و کارها، میتونید ارسال کنید. دکتر کاظم وادیزاده عضو شورای عالی حسابداران رسمی پاسخ خواهند داد. از مازندران برامون پیام ارسال کردن، 911 تای تلفن 92، نوشتن که آیا ارزش ویژه همون حقوق صاحبان سهامه؟
بله بله، ما در از سمت چپ ترازنامه‌مون قاعدتا شما معادله حسابداری رو ببینید، در از دارایی‌هامون برابر هست با بدهی‌هامون به اضافه حقوق صاحبان سهام، یا یه جورای دیگه دارایی منهای بدهی مساوی است با حقوق صاحبان سهام یا ارزش ویژه خالص دارایی‌ها، که عملاً شما ارزش ویژه رو وقتی محاسبه می‌کنید یا حقوق صاحبان سهام، یعنی ما و تفاوت بین دارایی و بدهی، یعنی مازاد دارایی بدهی یا کسری دارایی بدهی میتونه حقوق صاحبان سهام باشه.
بسیار ممنونم خانم ها آقایان، اینجا شب آفتابیه. آقای دکتر، چون در خصوص حساب کتاب های مالی داریم به طور کلی صحبت میکنیم، خب فکر میکنم همه اینها انجام میشه برای اینکه ما در نهایت به یک شفافیتی برسیم. در خصوص میشه توضیح بدین شفافیت رو چطور میتونیم داشته باشیم؟
من فکر میکنم شفافیت رو بیایم در ساختار دولت ها ببینیم و در ساختار بنگاه اقتصادی. ما اگر ساختار این دوتا به همدیگه در اصل به صورت مستقیم وصل میشن، ارتباط مستقیم با هم دارن. شفافیت عمومیت داره، عملا ما اگر قوانین پایداری داشته باشیم میتوانیم مقررات پایداری بزنیم، نظارت مناسبی داشته باشیم، بتونیم ساختارهای در اصل گزارشگری مناسبی هم داشته باشیم. انتظار نداشته باشیم که ما فقط شفافیت رو در سطح حسابدارا یا گزارشگری مالی باید داشته باشیم. نیاز داریم که قانونمون شفاف باشه، قانونمون پایدار باشه، مقرراتمون منضبط باشه و نظارت‌های موثری هم داشته باشیم. از این طرف هم در یک ساختار ثبت و ضبط صحیح هم بتونیم گزارشگری منصفانه رو رعایت کنیم. عملا حسابدارا در بخش نگهداری حساب و حسابرسان در نظارت بر حساب‌های مالی میتونن کمک کنن به شفافیت. وقتی شما یک نرم افزار خوب داشته باشی، وقتی یک نیروی متخصص خوبی داشته باشی، وقتی در دوره زمانی خودش ثبت و ضبط مناسبی انجام بدی، اسناد با شفافیت بهتری ثبت و ضبط بشه، پایان سال شما میتونید به راحتی گزارش‌های مالی منصفانه یا شفافی رو استخراج کنی از اون دستگاهی که ثبت و ضبط رو انجام دادی. پس بنابراین نیاز است که ما هم در بُعد آموزشی فعالیت کنیم، متخصصای خوبی رو پرورش بدیم، در ایجاد نرم افزارای خوب فعالیت کنیم و نهایتاً در استاندارد گذاری و استفاده از استانداردهای حسابداری و حسابرسی که بتونیم به شفافیت در سطح حالا دولت یا بنگاه اقتصادی کمک کنیم.
خیلی ممنونم خانم ها آقایان. راه ارتباطتون با ما 30036 37 و شماره تلفن 22 65 25 25. اینجا شب آفتابی است. ممنونم از همراهیتون. یه پرسش داریم از شما شنوندگان، همه‌ش قرار نیست شما بپرسین، ما هم میپرسیم، خواهش میکنم پاسخ بدین اگر تمایل داشتین همراهی کنین. چالش امشب شب آفتابیه، اونم اینه که به نظر شما به طور کلی هدف بستن حساب‌ها در پایان سال مالی چی اصلاً؟ چرا همچین کاری انجام میدن که چی بشه؟ هدف بستن حساب‌های مالی در پایان سال مالی چیست؟ این پرسش امشب شب آفتابی از شماست. 30036 37 22 65 25 25. آقا مهدی از تهران نوشتن چگونگی اثبات دارایی ها و ارقام سیستم مالی در پایان سال به چه صورت است؟
ببینید، اثبات در از اقلامی که ثبت و ضبط میشه در ترازنامه مشخصه. یعنی شما وقتی ترازنامه رو میگیرید میتونید ریز صورت ریز دفاتر روزنامه اون رو مشخص کنید و اون چیزی که در دفتر کل ثبت شده رو تطبیق بدید و عملا تو ترازنامه وقتی بالانس میشه اون عدد رو میتونه اثبات کنی که عدد درسته، البته به شرطی که با صورت ریزش همخوانی داشته باشه. حالا برای اینکه اثبات کنیم پایان سال، ما در حسابداری و حسابرسی میتونیم از طریق ارسال تاییدیه حساب برای طرف مقابل، مثلا اگر حساب بدهی مشتری رو میخوایم اثبات کنیم، میتونیم تاییدیه برای اون حساب مشتری بفرستیم و چک کنیم که این عملکردی که من در یک سال ثبت کردم و الان منجر به 1,000,000 تومان شده، آیا اون مشتری هم 1,000,000 تومان رو تایید داره یا با من مقایسه حساب داره. یکیش بابت اثبات این موضوع است. دومی بحث اینه که در پایان سال ما در اصل میتونیم حساب‌های مالیمون رو با افتتاحیه و اختتامیه منطبق بدیم، عملکردش رو تطبیق بدیم و اثبات کنیم که این افتتاحیه که به سال مالی بعد منتقل شده و طی سالم که این سندها ایجاد شده آیا با مانده پایان سالش تطبیق داره و با اون تاییدیه که ما از مشتری گرفتیم تطبیق داره یا نه. اگر این اثبات بشه نشون میده که عملکرد ما درست بوده.
آقای سید مصطفی قاسمیان نوشتن لطفاً یه مقایسه‌ای در ارتباط با شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری انبار و تأثیر اون در سود و زیان شرکت در هنگام بستن حساب‌ها داشته باشید.
بله. ما روش های مختلفی از نظر در از اصول حسابداری برای قیمت گذاری داریم. روش های میانگین ساده داریم، میانگین متحرک داریم، میانگین موزون داریم. این از روش های میانگین است. ما فایفو و لایفو داریم که حالا لایفو در استاندارد حسابداری ایران مورد تایید نیست و ما فایفو رو استفاده میکنیم و یک روشی داریم به نام شناسایی ویژه. قاعدتا هر کدوم از این روش ها رو اگر ما استفاده کنه شرکت باید در سالهای بعد هم این رویه رو رعایت کنه. قانون مالیات های مستقیم هم دقیقا به این صراحت اشاره کرده که ما هر سال نیاییم از یکی از روش ها استفاده کنیم، چون استفاده از هر روش میتونه منجر به یک سود و زیان خاصی باشه. قاعدتا بهترین روش برای شرکت ها میانگین هست. البته میگم با توجه به نوع صنعتی که دارن میتونن از این روش ها استفاده کنن. فایفو یک روش ثبت و ضبط هست، لایفو یک روش ثبت و ضبط هست و شناسایی ویژه، و قاعدتا هر کدوم از اینها در مکانیزم و نوع صنعتی که داره طرف استفاده میکنه تاثیرگذار هست. و خب میگم میتونیم مقایسه کنیم کدومش برای شرکت نظر سوداوری سود و زیانی بهتر هست، که اون رو حالا خود شرکت و مدیران شرکت تصمیم میگن بر اساس اون نوع ماهیتشون استفاده میکنه.
خیلی ممنونم. پیچیده است به نظرم کلا حسابداری، حداقل من که خیلی برام سخت ازش سر در بیارم، همیشه همینطور بوده برای من. اینه که آقای دکتر یه سوالایی ممکن ازتون بپرسم که شاید سوال درستی هم نباشه، ولی خب اجازه بدیم بپرسم دیگه. تشخیصش با شما شنوندگان دارن ارسال میکنن. 933 تا تلفن 96 گفتن که آقای دکتر وادی‌زاده میشه نظرتون رو در مورد حساب جاری شرکا بفرمایید.
ببین حساب جاری شرکا میتونه در ماهیت‌های مختلف استفاده می‌شه. جاری شرکا هم میتونه در حساب بدهکار باشه، در قالب حساب دریافتنی، میتونه در قالب حساب پرداختنی باشه، یعنی در قالب بستانکاران. جاری شرکا از نظر نوع ماهیتی حساب، یعنی اینکه سهامداران شرکت یه پولی رو به شرکت به عنوان آورده آوردن یا یه پولی رو از شرکت برداشت کردن. متأسفانه در چند سال اخیر این جاری شرکا در اصل مورد دسترازی بعضی از متخلفان قرار گرفته. خب جاری شرکا مثل یک حساب دیگه میتونه در ترازنامه وجود داشته باشه، در حساب مالی وجود داشته باشه، ولی متاسفانه بعضی از افرادی که متقلب هستن از جاری شرکا به انهای مختلف سوء استفاده میکنن. عملا حساب‌های دفتر دومشون در قالب جاری شرکا نگهداری میکنن و بعضی موقع از این حساب‌ها برای مقاصد دیگه‌ای که نمیخوان ثبت و ضبط بشه در ساختار جاری شرکا استفاده میکنن. جاری شرکا به خودی خود مشکلی نداره، ولی اگر جاری شرکا حجمش افزایش پیدا کنه و عملا ماهیت شفافی نداشته باشه، گردش حساب میتونه از دید ممیزین مالیاتی به عنوان یکی از حسابایی که رد میشه مورد استفاده قرار بگیره. پس جاری شرکا در اصل اگر دارای ساختار منظم و مستند به اسناد باشه، مثلا اگر سهامداری آورده یا آورده، اگه مستند باشه که از محل خودش آورده، خب قابل ثبت و ضبط به عنوان طلبش، و اگه پولی رو برداشت کرده به عنوان به اصطلاح برداشتش در حسابا ثبت و ضبط میشه. ولی اگر خارج از این چارچوب حجم بالایی داشته باشه، حسابرسان محترم و حسابداران محترم باید به این موضوع توجه کنن که با این قوانین پولشویی و قوانین فساد اقتصادی و قانون ارتقای سلامت اداری تداخل نداشته باشه.
بله، یعنی اختلاس خورش خوبه یه جورایی.
بله، یه صفحه‌ای است که متاسفانه همیشه مشکوک هست به موارد پولشویی.
متاسفانه. تماس تلفنی داریم با هم میشنویم. 22 65 25 25.
من می‌خواستم یه لطفی کنید، حتما این پیغام منو بدید به این افرادی که زنگ میزنن نقد میکنن، میگن که پیغام ما رو نمیخونید یا مثلا تلفن ما زنگ زدین نخوندید. من الان تقریبا میشه گفت که تا پارسال نگهبان شب بودم، همیشه گوش میدادم برام رو. الانم هم چند روزی بار حتما گوش میدم. هر موقع پیام دادم خوندن، هر موقع تماس تلفنی گرفتم اینم پخش کردن. واقعا اینا زحمت دارن میکشن به خدا، یعنی واقعا خیلی از افراد هستن با همین رادیو اقتصاد به کارهای خوب رسیدن، به اشتغال خوب رسیدن. چرا اینجوری میان زحمت اینا رو الکی الکی میخوان باعث این بشن، تضعیف اینا بشن؟ اینا زنم واقعا خودشون مایه میذارن. ممنون هستم.
قربونتون برم، محبت دارید شما، خیلی ممنونم. اگر سوال مرتبط باشه با موضوع برنامه حتما خونده میشه، ولی خب گاهی وقتا هم سوالات زیاد، زمان هم محدوده و فرصت نمیشه. ولی اینکه دوستانی مدام فقط پیام میفرستن که چرا پیامک منو نمیخونی، یا فقط یه اسم برای ما فرستادن، یا اصلا اسمم نفرستادن، همین فقط نوشتن که آقا حلالت نمیکنم پیامک منو نمیخونی، اگه این دست اتفاقا نیفته در سامانه پیامک اون، من ممنون میشم، چون حالا واقعا من که توجهی نمی کنم بهشون، منتها باعث میشه که پیامک های دوستان دیگه دیده نشه در سامانه پیامکی ما. سپاسگزارم. تماس تلفنی داریم مرتبط با موضوع برنامه، حالا آقای دکتر پاسخ خواهند داد.
یه فروشگاه لباس دارم، فروشگاه کوچیکه تو مشهد تو بازار رضا، راهنمایی بفرمایید. آیا میشه یه نرم افزار روی گوشی من نصب بکنم که بتونم ورود خروجامو کنترل بکنم؟ یعنی یک نرم افزار انبارداری چیزی معرفی بکنم به من، ارزون باشه، چون من اونقدر نمیتونم هزینه کنم کامپیوتر بگیرم و اینا. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
دوست عزیز، نرم افزار زیادی هست تو این بازار. شما اگه به عنوان نرم افزارهای درس مغازه یا فروشگاهی مراجعه کنید، هم میتونید بحث بارکد رو استفاده کنید، یعنی بارکد و لیبلینگ رو استفاده کنید. محض اینکه یه جنسی وارد میشه، میتونید حالا با اون کدی که وجود داره در سیستمتون ثبت کنید، به محض اینکه به سلام میفروشی از سیستم خارج کنی و در نهایت بدونید که چقدر موجودی کالا وجود داره. نرم افزارهای زیادی هست، من اسم نمیبرم، ولی اگر مراجعه کنید به، یا اصلا یه سرچی کنید تو گوگل، دقیقاً میتونید نرم افزارهایی که در حوزه فروشگاهی هستن رو شما پیدا کنید. قیمت آنچنانی هم نداره، میتونید برای چندین سال از این نرم افزار استفاده کنید.
آقای دکتر، این نرم افزارها فقط به کار کسب و کارها میاد یا اینکه مثلا کارمندا میتونن استفاده کنن؟
ببین، اصولا نرم افزارا میگن با هدفهای مختلفی نوشته میشه. بعضی نرم افزارها برای نوع صنعت نوشته میشه، مثلا نرم افزاری که در بیمارستانها استفاده میشه، برای مدارس استفاده میشه، با نرم افزار فروشگاهی خیلی فرق میکنه از نظر ادبیات و خاصه. با توجه به نوع فعالیت اون شرکت میشه نرم افزار خاص. مثلا شما نرم افزاری که در شرکت های تولید خودرو هست، نمیتونی با نرم افزار بیمارستانی مطابقت بدی، چون نوع سرفصل ها، نوع کدینگ شدن ها، نوع فرایندش فرق میکنه. یا اون چیزی که در معادن هست، نرم افزاری که در تولید مثلا استخراج معادن هست، شما نمیتونی با مثلا نرم افزارهای شرکت های فروشگاهی یا اینترنتی مقایسهش کنی. نیاز اون الزامی که برای در اصل استفاده یا اون فرایند پیچیده‌ای که در اون صنعت وجود داره، باعث میشه که نرم افزار خاصی تعبیه بشه. بله. اصولا ما شاید بگم بین 90 تا 95 درصد نرم افزار عمومی استفاده میکنیم در بنگاه اقتصادی. 5 درصد است که برای اون ساختار نوشته میشه توسط برنامه‌نویسا، چون مدلش فرق میکنه، نوع فرایندش فرق میکنه. ولی کن این نرم افزارا میتونه استفاده بشه توسط هر کسی.
اگر پرسیدم که این دانش حسابداری کاربردش فقط برای کسب و کارهاست یا اینکه نه، حالا یه نفر هست که مثلا راننده تاکسیه،
بله،
اینا برای خانوادهشون مثلا شما توصیه میکنین که همچین کاری رو انجام بدن؟
نرم افزار کوچیکی هست، حالا اسم نمیتونیم ببریم، ولی برای خانواده ها استفاده میشه، برای افراد، برای اینکه حساب کتاب خودشون داشته باشن، سرمایه گذاریشون توش نشه. مثلا فردی که پول رو تو حساب مثلا بورس میره، دقیقاً میتونه سامانه مثلا کدال بورس یا همون نرم افزاری که اون به اصطلاح کارگزار در اختیارش گذاشته استفاده کنه، ولی همون اطلاعات رو میتونه در نرم افزارهای شخصی حسابداری با یک آموزش مثلا کوتاه 2 ساعته بتونه ثبت و ضبط های خودش از نظر اصول حسابداری یاد بگیره. حسابداری یک در اصل علم یا فنه که به راحتی دوستان میتونن به صورت تجربی هم یاد بگیرن. حالا درسته برای دوره‌های حرفه‌ای ترش باید حتما تخصص دانشگاهی داشته باشن، ولی اصولا با این دوره‌هایی که فنی حرفه‌ای گذاشته میشه، با چند تا دوره‌های ابتدایی و مبتدی میتونن این تخصص رو یاد بگیرن، حداقل برای خودشون اطلاعات مالیشون رو در کارگاه کوچیکشون در خانواده‌شون ثبت و ضبط کنن و یه جوری مشخص بشه که منابع دخل و خرجشون به چه صورتی هست.
خیلی هم عالی. از شما پرسیدیم که اصلا به چه دلیل در پایان سال مالی حساب‌ها رو می‌بندن، میخوان به چه نتیجه‌ای برسن، دلیلش چیه؟ اگر میدونید لطفاً پاسخ بدین. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 22-65-25-25. این پیامی که گذاشتن برامون، آها، آقا ساسان صالحی 33 ساله از کرج نوشته دلیل بستن حساب‌ها در پایان سال محاسبه سود و زیان در پایان هر سال مالی، صفر کردن حساب‌ها برای شروع سال مالی جدید پس از اعمال اسناد افتتاحیه و جلوگیری از هجیم شدن اطلاعات و نهایی کردن اسناد حسابداری جهت گزارشگیری و تهیه صورت‌های مالی اساسی. چه مفصل آقا ساسان پاسخ داد. حالا پایان برنامه آقای دکتر خودشون حتما توضیح میدن که چرا این کار باید انجام بشه. دوست دیگرمون از فرخ شهر، آقای جوانبخت نوشتن هدف به دست آوردن سود و زیانه، همینقدر کوتاه. نوشتن هدف مشخص شدن سود کلی اون سال و گاهی اوقات هم یادآوری حساب‌ها یا موجودی‌های فراموش شده است. محمد محمدی از تولیدی کیف این پیامو برامون فرستاده در شهر قدس که بهش خدا قوت هم میگیم. برامون پیام فرستادن به شماره 30,036,37 آقای طالب زاده و گفتن که آها نه یه دوستی گفتن این مباحث انقدر سنگینه آقای طالب زاده هنوز سوالی نپرسید. نه فکر کنم دیگه خود آقای دکتر به اندازه کافی تخصصی صحبت میکنن، پوریا هنوز وارد گود نشده، الان مطمئنم داره جستجو میکنه یه سوال عجیب و غریب پیدا کنه و برای ما ارسال کنه. ساعت شد 22:55 و شما شنونده شب آفتاب. چرا در پایان سال مالی حساب ها رو می‌بندن؟ دلیلش چیه؟ چه نتیجه‌ای داره این حساب و کتاب پایان سال؟ 30,036,37,22,65,25,25,25. آقای دکتر سوالات جالبی داره به دستمون میرسه. یه نکته رو خانم مرادی از کرج مطرح کردن، به نظرم بد نیست بهش بپردازیم. گفتن که ما 50 نفر هستیم و یه صندوق خانوادگی داریم.
بله.
گفتن اگه میشه برای انجام محاسبات این صندوق خانوادگی، چون گاهی وقتا برخی محاسبات و ثبت پرداخت ها خیلی زمان بره، ما رو راهنمایی کنن آقای دکتر.
تو جالبه، شما میتونید از نرم افزار صندوق استفاده کنید. صندوق یه سری دیتای خیلی عادی هست که شما میتونید ورودی هر نفر رو که به عنوان مشترک اون صندوق هست، پولایی که میده تو هر بازه زمانی به اصطلاح تو به عنوان ورودی اون صندوق ثبت کنید. پولایی که پرداخت میکنید به اون تسهیلات رو تو صفحه تسهیلات مشخص کنید و دقیقا مشخص کنید که حالا چه فردی در چه دوره‌ای باید از این صندوق استفاده کنه و اقساط رو چطوری پرداخت کنه. این صندوق‌های حالا تعداد که اگه کم باشه خیلی راحت میشه محاسبه کرد، ولی وقتی تعداد که بشه 100 نفر، همین که اولویت بندی به چه صورت باشه تو نرم افزارهای مالی الان بعضی هستن تو برنامه مثلا اکسس یا اکسل این برنامه رو می‌نویسن، اولویت‌ها رو مشخص می‌کنن، یا یه برنامه‌ای نوشته شده الان وجود داره برای همین جور صندوق‌ها. الان مثلا برای بانک‌ها، برای مؤسسه مالی اعتباری، برای صندوق‌های تعاونی چنین نرم‌افزاری وجود داره. در استایل کوچیک‌ترش هم برای همین صندوق‌های خانوادگی 50 نفر 100 نفره نرم‌افزار وجود داره. اگه مراجعه کنن یا سرچ کنن می‌تونن نرم‌افزار رو پیدا کنن، به جای اینکه هی تو دفترچه و تو سررسید و تو تقویم هی بخوام مراجعه کنن کی باید این هفته برنده بشه، هفته بعد برنده بشه، چه کسی اقساطش رو دیرتر داده، میتونه از طریق این سیستم ثبت و ضبط انجام بشه و مناسب‌تر و شفاف‌تر باشه.
بسیار هم عالی. آقای داوود اختیاری از کرج در پاسخ به پرسش برنامه اینکه بستن حساب ها در پایان سال مالی به چه دلیله، گفتن که جهت روشن شدن یک سال زحمتی که کشیدن. خیلی ممنونم آقای اختیاری از کرج. حالا خود پاسخ آقای اختیاری هم بعد یه نفر بیا تفسیر کنه که منظور از روشن شدن زحمتی که یک سال کشیدن چیست. مسعود خلیلی از عراق نوشته برای موافقت اصولی با اسی برآورد پروژه کرد و سود و زیان و نقطه سر به سر رو به دست آورد. اینو میشه آقای دکتر توضیح بدن؟
ببین، برای موافقت اصولی یا اصلا طرحهای توجیهی یا اصطلاح ماشون میگیم فیزیبل استادی افس، ما بهش میگیم. یعنی اینکه شما وقتی میخواید برید یه امکاناتی از دولت بگیرید، از بانک‌ها بگیرید، قاعدتاً یا یه طرحی رو میخواید اجرا کنی برای سهامدارای اصلیت، برای بانک‌ها، به شما میگن یه طرح بیار ببینیم مثلا این طرحی که شما میخواید 5 ساله اجرا کنی و 1000 میلیارد 2000 میلیارد تومان تحصیلات میخوای بگیری اصلا بازده اقتصادی دارد یا ندارد. عملا مدل های وجود داره که بهش میگیم مدل های مالی و اقتصادی مهندسی، امکان سنجی مثلا صنایع از نظر وضعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی اون تحت بررسی میشه، بعد مشخص میکنن که این داده های مالی که به عنوان خرید فروش سرمایه گذاری هست اصلا بازده اقتصادی بالاتر از سود مورد انتظاری که در جامعه وجود داره رو میدی یا نه. مثلا شما یه طرحی رو میاری میگه 1000 میلیارد میخوام، فنی و اقتصادیش بررسی میکنه نه این طرح 10 ساله هم اجرا نمیشه، اولا اگر اجرا بشه به زیان میرسه و یا سودی که میده مثلا 10%. پس چون بازار اقتصادی سود مورد انتظار 18% بس این صرف اقتصادی نداره و